بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 74، سطر 50. و علم ان علا هذا المطلب ادله کثیره جدا و معکستها ها محصورتون فی سبعت انواع علا ما تتبعنا. بستر جز الهی تجزا داشتیم و بیان این که جز الهی تجزا محال است. سه دلیل بر این مدعا اقامه کردیم از خواجه. حالا میخوام بقیه دلائلم رسیدگی کنیم. میفرماد که ادله در این مسئله بسیار زیاده و ما تمام این ادله رو جمع کردیم در 7 عنوان، یعنی 7 نوع دلیل، که هر کدوم از این انواع ممکنه تحتشون یک دلیل ذکر کنیم، ممکنه چندین دلیل ذکر کنیم. سلام علیکم. علایالن 7 نوع دلیل داریم. یکی از اون انواع دلیلیست مربوط به محاذات، که در اون دلیل ما از محاذات استفاده میکنیم به بیانی که معلوم میشه. فرض میکنیم صفحه ای رو که از اجزای رایت جزا تشکیل شده باشد، اما این اجزا در عرض هم باشند نه در طول هم، یعنی سطح این صفحه قابل اندازه گیری باشد نه عمقش. به تعبیر دیگه اجزا کنار هم باشند، روی هم نباشند. چنین صفحه رو فرض میکنیم که در عمقش به قول شما تقسیم نمیشود، در عرضش تقسیم میشه، در طولش تقسیم میشه چون سطحه، اما در عمقش تقسیم نمیشه چون اجزا رو هم قرار نگرفتن. اینطوری فرض میکنیم چنین صفحه رو. این صفحه رو رو به خورشید قرار میدیم، محاذی با خورشید قرار میدیم. از اینجا معلوم میشه چرا این دلیل رو تحت عنوان محاذات بردیم. این صفحه رو رو به خورشید قرار میدیم، میبینیم یک طرفی که رو به خورشید روشنه، اون طرفی که رو به ماست تاریک. از اینجا میفهمیم که این صفحه به لحاظ عمقش دو طرف داره، به لحاظ عمقی که فکر کردید تقسیم نمیشه. سلام علیکم. دو طرف داره، یکی طرفی که رو به خورشیده، یکی هم طرفی که تاریکه مروب ماست. خب پس معلوم شد که این صفحه در عمقش هم تقسیم شد و جز ای رو که لایت اجزا فرض کردید در واقع یتجزا شد. این دلیل اوله که از کردیم مربوط به محاذات. دلایل بعدی رو میرسیم اینشالله، چه سر هم اینشالله میخونیم. صفحه 74، سطر 50. و علم ان علا هذا المطلب، هذا المطلب یعنی این که جز الهی تجزا نداریم، هر جزی که ادعا میشود لای تجزاست اون جز یتجزاست نه لای تجزا. نه در خارج انجام ببینید شما سوال کردید دلیل فرضیه یا اینکه خارجیه. دلیل خارجیه، منتها ممکنه شما صفحه شو نداشته باشید فرض کنید. سفر رو ممکنه فرض کنید، دلیل خارجی است، یعنی فقط سفر رو فرض میکنید، ما بعد سفر هرچی هست واقعیت داره. ممکن هم هستش حالا کسی ادعا کند که ما میتونیم جز الهی تجزا رو با وسائل به دست بیاریم. خب وقتی جز الهی تجزا رو به دست آوردی کنار هم میچینه سطح درست میشه. یا اصلا شما فرض کنید که ما سطح هم جدای از جسم نداشته باشیم، یه طرف جسم شما رو به خورشید قرار بدید، اون طرف دیگرش حالا رو به ما نیست، رو به داخل جسمه، باز میگید اون طرف دیگرش رو به داخل جسم تاریکه، یک طرفش رو به خورشید روشنه، یک طرفش رو به داخل جسم تاریکه. حالا شما نگید رو به ماست که بگید ما سطح جدای از جسم نداریم. فرض کنید سطحمون هم متصل به جسم، جدای از جسم نیست. خب یه طرف سطح روشن میشه، طرف دیگری که به درون جسم متصل تاریک میمونه. این نشون میده که همین سطحی که شما فرضش کرده بودید مرکب از اجزای لایتجزا، مرکب شد از اجزای یتجزا. وعلم ان لهذا المطلب ادلتن کثیرتن جدن و مرکستت ها، یعنی در اینی که کثیرن میتونیم جمعشون کنیم در هفت نوع. هفت کثیر نیست، اما ما میتونیم اون کثیر رو در تحت این هفتی که کثیر نیست جمع کنیم. الان ما تتبعن و جستجوی که ما کردیم این چنین بوده که هفت عنوان میتونیم به این ادله بدیم و تحت هفت عنوان جمعشون کنیم. النوع الاول ما یتعلق به المحاضات، یعنی دلیلی است که در اون دلیل از محاضات استفاده میشه و با استفاده از محاضات به مطلوب میرسیم. و منها، این و منها نشون میده که ما همه دلائل مربوط به محاضات رو ذکر نمی کنیم. آمن تبعیضی میاره، یعنی بعضیش اینه. یه دلیل در اینجا ذکر میکنیم که مربوط به محاضات. و منها انا اضافه از نا ترکب صفحه‌ای رو از اجزای لایتجزا. این فرزنا نمیخواد بگه فرزنا صفحه ای رو که مثلا یه سطح جدای از جسم رو فرض کنی، میخواد بگه فرزنا ترکب صفحه ای رو که ما قبول نداریم که صفحه مرکب باشه از اجزای لایتجزا، ولی بنابر نظر شما فرض میکنیم که صفحه مرکب از اجزای لایتجزاست، بعد در بارش بحث میکنیم. پس صفحه رو لازم نیست جدا کنیم، اگرچه این دلیل با جدا بودن صفحه هم سازگاره. خب صفحه رو فرض میکنیم، ثم قابل نابه شمس، بعد اون صفحه رو مقابل شمس قرار میدیم. عبارت اینطوری معنا میکنیم، اون صفحه رو مقابل شمس قرار میدیم که بای بها رو تعدیه گرفتم. فإن الوجه المضیء منها، وجهی که از این صفحه نورانی میشود، الذی اون وجهی که یل شمس، غیر از وجه مظلمیست که یلینا به طرف ماست. به ضرورت قید غیره، یعنی این مغایرت هم ضروری و بدیهیست یا حتمیست. ضرورت رو به هر کدوم از دو معنا بگیرید اینجا جایزه. فیجب کون و تلک الاجزا منقسمه، این اجزایی که سفر رو تشکیل دادن باید منقسم بشن در همون بخشی که شما انقسام رو اجازه نمیدادید. حالا انقسام از طرف طول و عرض که اشکالی نداره، همه معتقدیم چون سفر است این سطحه، پس از نظر طول و عرض تقسیم میشه. حالا شما معتقد در نظر عمق تقسیم نمیشه، ما میبینیم از نظر عمق هم میتونیم تقسیمش کنیم. البته خب وقتی از نظر عمق تقسیمش کردیم حرف شما رد میشه. البته اینو توجه کنید، مثال به سطح نباید بزنیم، همونطور که ایشون مثال زده به صفحه باید مثال بزنیم. سطح ما معتقدیم قسمت نمیشه و به همین جهت هیچ وقت سطح رو جدا نمی کنیم از جسم. ما معتقدیم که سطح به لحاظ عمقش قسمت نمیشه، ولی اگر کسی صفحه ای درست کرد جدای از جسم و مدعی شد که این صفحه به این صورت قرار گرفته که از نظر عمق تقسیم نمیشه، یعنی اجزا داره ولی اجزایش لای تجزاست، اینطوری داره فرض میکنه. اون مثالی که من زدم که سطح رو متصل به جسم میگیریم، مرادم سطح عرفی بود نه سطح فلسفی، یا سطح هندسی بود نه سطح فلسفی. سطح فلسفی قابل قسمت نیست و به همین جهت هم از جسم نمیشه جداش کرد. سطحی که ما داریم فرض میکنیم سطح هندسی و عرفیه که بتونه قسمت بشه، از جهت عمق میخوام تقسیمش کنیم. پس میتونیم صفحه رو جدای از جسم ملاحظه کنیم که مراکبن از اجزاء لایتجزا، بعد این رفتاری رو که گفتیم نسبت بهش داشته باشیم، یعنی رو به شمس بگیریم میبینیم یک طرفش روشن یک طرفش تاریک، میفهمیم که دو طرف داره، وقتی دو طرف داشت قسمت میشه. به این صورت فرض مسئله است. اگر هم شما سطح و متصل به جسم فرض کردید چنانچه من از خارج توضیح دادم، توجه داشته باشید که سطح هندسی یا عرفی، سطح فلسفی نیست. سطح فلسفی رو ما نمیتونیم دربارش این چنین استدلالی کنیم، چون خودمونم معتقدیم که سطح فلسفی تقسیم نمیشه. انا اتسانی ما یتعلق و بالحرکت و المماسه. نوع دوم دلیلیست که یا دلائلیست که مربوطن به حرکت و مماسه. از این در این دلیل از حرکت و تماس استفاده میشه به بیانی که ملاحظه کردید و ملاحظه میکنید. سه دلیلی که مصنف ذکر کرد هر سه شون تحت این نوع مندرجند که همشون از حرکت و تماس استفاده میکردند. یکی حجاب بود، یکی این دلیل اول مصنف این بود که جزء وسط حاجب میشه. حجاب یعنی تماس پیدا میکنه با جزء اول و جزء سوم، وسط این دوتا قرار میگیره، با هر کدوم تماس پیدا میکنه و باعث انقسام میشه. وجه دوم و سوم هر دو از حرکت استفاده میکرد. یک در وجه دوم فرض کرد خطی رو که از اجزای فرد مثلا سه تشکیل بشن، در وجه سوم فرض کرد اجزا خطی رو که از اجزای شف یعنی مثلا چهار تشکیل بشن، بعد گفت دو جزء طرف رو به حرکت میاریم، یا حرکت به سمت هم یا حرکت علی سبیل تبادل که همش توضیح داده شد. پس توجه کردید که در ادله‌ای که مصنف اقامه کرد از تماس و از حرکت استفاده کردیم، لذا ایشون میفهمد و من هم ذکره المصنف من الادله الثلاثه که هر سه شون توجه کردید مربوط شدن به حرکت یا تماس. و من ها ایزن دو تا دیگه هم ذکر میکنیم که اونها مربوط به حرکت و تماسند. این اولی مربوط به تماس، دومی که ذکر میکنیم مربوط به حرکت. در اولی اینطور دلیل رو اقامه میکنیم که دو جزء رو کنار هم قرار میدیم و به هم تماسشون میدیم. این دو جزء یا به تمام هما با هم ملاقات میکنند یا ملاقاتشون به تمام نیست، بالاخره از این دو حال خارج نیست. یا تمامشون به هم ملاقات میکنند یا اینکه بعضی از بخش‌های این با اون ملاقات میکنه، بخشی باقی میمونه که ملاقات نمیکنه. اگر به تمام ملاقات نکنن، بخشی از این با بخشی از اون ملاقات کنه، لازم میاد که دو تا بخش داشته باشن، یه بخششون ملاقی باشه بخش دیگه ملاقی نباشه. حالا فرض فرق نمیکنه، این دو تا جزء روی هم بذارید میبینید قسمتی مماس شده، قسمتی زیر مونده، قسمتی رو مونده که این زیر و رو با هم تماس پیدا نکرده، ولی اون دو طرفی که روی هم قرار گرفتن با هم تماس پیدا کردن. خب لازم میاد هم جزء بالا قسم پیش هم جزء پایین. یا اگر مثلا فرض کنید که جزء بالا رو قرار دادیم رو جزء پایین، جزء پایین یه مقدارش خالی موند، یعنی فرض کنید که از نظر طول، از نظر طول اون جزء پایینی یه خود بیشتر بود که جزء بالا نتونست تمامشو پر کنه، در این صورت هم باز جزء تقسیم میشه، جزء پایینی تقسیم میشه، چون دو تا بخش پیدا کرد، یه بخشش به توسط جزء بالایی اشغال شد، یه بخشش رها موند. اینجا میبینید که جزء پایین تقسیم میشه، ولی توجه داشته باشید این مثالی که من زدم داخل بحث نیست. ما نمیخوام بگیم دو تا جزء، یکی کوچیک یکی بزرگ، اگر یکی کوچیک بود یکی بزرگ بود تجزیه میشه، اون حرف دیگریست، اینجا مسئله نیست. اونی که ما اینجا مطرح میکنیم اینه که دو تا جزء از نظر قد و اندازه یکسان، بزرگ کوچیک نداره، وقتی به هم تماسشون میدید یا تمام ریز ریزشون با هم تماس ملاقات پیدا میکنه و تماس پیدا میکنه، نه فقط رویشون تماس پیدا کنه بقیهش بدون تماس باقی بمونه، بلکه همش تماس پیدا میکنه، این فرضیه که بعدا بهش میپردازیم، یا همش تماس پیدا نمیکنه، بخش رویه تماس پیدا میکنه بقیه باقی میمونه. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ دوتا جزء رو کوچیک و بزرگ فرض نکنید، کوچیک و بزرگ فرض کنید بازم انقسام هست، بازم مطلب ما ثابت میشه، ولی داخل در بحث ما نیست. اونی که داخل در بحث ما اینه که دوتا جزء هر دو از نظر اندازه یکسان باشن، بعد این دوتا رو کنار هم قرار میدیم، مماسشون میکنیم، دو حالت، یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا تمام اجزای درون و بیرونشون با هم ملاقات میکنه، این فرض بعدی ماست، یا همه اجزای درون و بیرون ملاقات نمیکنن، قسمتی ملاقات میکنه قسمتی رها میمونه. این الان داریم بحث میکنیم. اگر این چنین باشد که قسمتی ملاقات کنه قسمتی ملاقات نکنه، خب معلوم میشه هر کدوم از این دو جزء دو قسمت داره، که قسمتش ملاقات شده قسمتیش ملاقات نشده. و اما اگر بگید نه قسمت‌ها همه ملاقات میکنن، یعنی این دو تا جزء که به هم متصل شدن تمام درون و بیرونشون ریز ریز اجزایشون با هم ملاقات میکنه، خب لازمه این حرف اینه که شما این دو تا جزء رو که با هم ملاقات دارید در واقع یک جزء به دست بیارید، سه تا جزء هم ملاقات دارید باز یک جزء به دست بیارید، هزاران جزء هم با هم ملاقات بدین باز یک جزء به دست میارید، چون اینا چنان در هم فرو میرن که هیچ قسمت بازی و رهایی براشون باقی نمیمونه. هر جزئی رو رها کنید تو جزء دیگه میبینید کاملا ملاقات کرد، نه عمقش نه طولش نه عرضش هیچ چیش باقی نمود، همه چیش ملاقات کرد، رویش و داخلش همه ملاقات کرد. خب اگه اینطور باشه پس هر هزار تا جزء هم کنار هم جمع کنید در واقع میشه یه جزء، بنابراین جسمی تشکیل میشه. پس فرض دوم که به تمام هما ملاقات کنن فرضیش باطل، زیرا که مستلزم این است که ما هیچ جزء نداشته باشیم، هر چی داشته باشیم فقط جزء باشه، یه ذره باشه، ولی ما جزء مثلا نداشته باشیم در حالی که خلافش رو در جهان میابیم و شهود میکنیم. پس قسم اول و فرض اول درسته. فرض اول این بود که به تمام هما ملاقات نمی کنن، این دو جزء به تمام هما ملاقات نمی کنن، این فرض درسته. خب اگه این فرض درست باشه لازم میاد انقسام اجزا که مطلوب ماست. پس دو تا فرض درست کردیم، دو جزء رو با هم ملاقات میدیم، دو فرض حاصل شد، یا اینا با هم به تمام هما ملاقات میکنن یا به تمام هما ملاقات نمیکنن. اگر به تمام هما ملاقات بکنن محذور لازم میاد، پس باید به تمام هما ملاقات نکنن، و اگر به تمام هما ملاقات نکردن تجزیه میشن به حوال مطلوب. و منها ایزن، ایزن یعنی همون تو که ادله مصنف از همین نوع ثانی بود، این دو دلیلی هم که میخوام بخونیم از نوع ثانی است. اولین دلیلمون مربوط به مماسه است، دومین دلیلمون مربوط به حرکت، دلیل حرکت ما هنوز نخوندم. و منهای زن این است که ملاقات جز با جز یجب ان یکون بالعصر، بنابراین که جز لایتجزا باشه باید دوتا جز به تمام هما با هم ملاقات کنن، بلعصر یعنی به تمام، و الا چرا واجب است باید که به تمام ملاقات کنند؟ و الا یعنی اگر به تمام ملاقات نکنند، قسمتیشون ملاقات کنه، قسمتیشون رها بمونه، لازم میاد که ان یقبل، یعنی جز یقبل الانقسام رو الا ملاقن و غیر ملاقن، لازم میاد که جز منقسم شود به بخش ملاقی و بخش غیر ملاقی. و هذا خلفون، خلف فرضه، چون فرض کردیم که جز تقسیم نمیشه. حالا یه دفعه معلوم شد که تقسیم شد، معلوم این خلف فرضه، چون خلف فرض باطله، پس باید اینو بذاریم کنار. این مطلوب ما رو نتیجه میده، ولی بذاریم کنار، بریم سراغ اون یکی دیگه، اون یکی دیگه هم باطله. و هینه ازن یعنی حالا که با هم ملاقات کردند. این هینه ازن رو پاورقی تون معنا کرده، پاورقی هم مال نسخه قدیمه، در نسخه قدیم هم آمده. این پاورقی برای اینه که بفهمونه و الا لازم ان یقبل الانقسام الا ملاقن و غیر ملاقن هازا خلفون، کل جمله معترض است. میتونید برش دارید، بردارید، عبارت میتونه میشه ملاقات جزء مع جزء یجب ان یکون بالاصل و هینه ازن، ملاقات جز با جز باید به تمام هم به تمام هما باشد. هینه ازن یعنی حالا که ملاقات به تمام هما شد، فکل قدر من الاجزا، هر قدری از اجزا، منظور از قدر عدده نه مقدار، چون فرض بر اینه که اجزا مقدار ندارن، ولی اگه مقدار داشتن که تقسیم می شدن، مقدار ندارن و تقسیم نمی شن. پس فکل قدر یعنی فکل عدده، فکل عدد من الاجزا تلاقت، هر عددی از اجزا تلاقی کنن، یعنی منحصر نکنید به دوتا. ما در بیانمون گفتیم جز این و جز این، دوتا جز فرض کردیم، ممکنه شما هزاران جز فرض کنید، هیچ مهم نیست. فکل قدر من الاجزا، هر عددی از اجزا که تلاقی کنن، و این کانت آلاف و الوف، هزاران هزار باشد، باز کان مقدار الجمی، این مقدار همون به معنی مقداره، این دیگه عدد نیست. کان مقدار الجمی مقدار جز این واحد، مقدار همه با هم همون مقدار یکیست، چون همه اینا با هم تلاقی میکنن، به تمام هم تلاقی میکنن، یعنی در هم ادغام میشن، هیچ اضافه قدری پیدا نمیشود، مقدار همونیست که بود. یعنی این جز اول یه محلی رو اشغال میکرد، هزار تا جز دیگه هم باش ملاقات بدید، بازم همون محل رو اشغال میکنه، محلی که اشغال میشود توسعه پیدا نمیکنه، همون مقداره. وقت فکفه یحصل منها جسمون، منها یعنی از این اجزا، از این اجزا چگونه جسم درست میشود، کیفه این کاری، یعنی لا یحصل منها جسمون. خب پس اگر تلاقی نکن، اگر اجزا تلاقی بکنند و تقسیم نشوند، یعنی تلاقیشون به تمام باشد، این محضور لازم میاد که ما اصلا در جهان خارج جسمی نداشته باشیم، در حالی که جسم داریم، پس کشف میکنیم که تلاقی به تمام نبوده، اگر تلاقی به تمام نبوده اجزا قسمت میشوند و حوال مسلوب. این دلیل همون که توجه کردید مربوط به مماسه بود، کاری به حرکت نداشت. و منها دلیل بعدی است که مربوط به حرکته. در این دلیل ما خطی رو فرض میکنیم که روی زمین خوابونده باشیمش، البته اگر عمودش هم کرده باشید دلیل ما تمامه، ولی برای این که مطلب روشن تر بشه ما خط رو فرض میکنیم که روی زمین خوابیده، انگشتمون رو میذاریم روی یک طرف این خط، یعنی انتهای خط، که خط اون قسمتش حرکت نکنه، بعد خط رو دور خودش رو زمین میچرخون، یعنی دور انگشتمون میچرخون، یا دور همون نقطه ثابتی که زیر انگشتمونه میچرخون، خالی از این جهال نیست، یا اون نقطه‌ای که زیر انگشت قرارش دادیم و فرض کردیم ثابته دور خودش میچرخه، یا نه همونطور که فرضش کردیم ثابته ثابت میمونه، ما فرضش کردیم ثابت، ولی حالا که فرض کردیم ثابته یا دور خودش میچرخه، با اون بقیه نقاط دور نمیزنه ولی خودش دور خودش میچرخه. از این بیانی که کردم معلوم شد که مراد از ثابت مقابل متحرک نیست، نمیخوام بگیم که این نقطه ثابت یعنی حرکت نمیکنه، ولی نقطه ثابت و بدون حرکتی که نمیشه گفت یا حرکت میکنه یا نمیکنه. این تقسیمش به خودشو خلاف خودشه، که غلطه. منظور از ثابت اینه که نگهش میداریم، یه جا نگه میداریم که جاش رو زمین عوض نشه. دقت کنید چه عرض میکنه. وقتی این خط رو شما رو زمین دور میدید، جای اون نقاط بعدی همه روی زمین عوض میشه، اما اون نقطه که زیر انگشت شما جاش عوض نمیشه. ثابته یعنی جاش رو زمین عوض نمیشه، یعنی نسبت به زمین ثابته، نه خودش ثابته. این نقطه روی زمین حرکت نمیکنه، خودش دور خودش میچرخه، ولی مثل بقیه نقطه ها نیست. بقیه نقطه ها رو زمین حرکت میکنن، یعنی اگر رو قسمتی از زمینه وقتی چرخوندش میره رو قسمت دیگه زمین. اما این نقطه ثابتی که نگه داشتید رو همون نقطه زمینی که بوده از اول تا آخر ثابت میمونه، خودش ممکن حرکت کنه ولی روی زمین ثابت میمونه. پس منظور از نقطه ثابت این نیست که حرکت نمیکنه. این فکر نکنید به حرکت میکنه، چون اگه حرکت بکنه دیگه معنی نداره که تقسیمش کنیم به اینکه یا حرکت میکنه یا نمیکنه. وقتی میگیم ثابته، اگر منظور این باشه که حرکت نمیکنه، خب معلومه که حرکت نمیکنه دیگه، تقسیم کردنش به حرکت میکنه اون نمیکنه درست نیست. منظور اینه که ثابتش نگه میداریم رو زمین، بعد اون وقت وقتی چرخوندیم خطو اون نقطه یا دور خودش حرکت میکنه یا نه، رو زمین حرکت نمیکنه چون ثابت فرضش کردیم، اما دور خودش یا حرکت میکنه یا نمیکنه. اگر حرکت کرد استدلال میکنیم، اگر هم حرکت نکرد استدلال میکنیم. خب فرض اول حرکت میکند، این نقطه حرکت میکنه، تا گفتید این نقطه حرکت میکنه ما بقیه نقاط خط رو رها میکنیم، درباره اونها بحث میکنیم، میام سراغ خود همین نقطه‌ای که ثابته. میگیم این وقتی داره دور خودش میچرخه، قسمت غربیش وقتی چرخید میشه شرقی، 180 درجه که چرخید میشه شرقی، دوباره 360 درجه که چرخید برمیگرده دوباره به حالت اول غربی میشه. قسمت اگر شرقی غربی بچرخه، اگر شما جنوبی بچرخه، اون قسمت شمالیش میره زیر میشه جنوبی، قسمت جنوبیش میاد بالا میشه شمالی. اگر هم تونستیم جوری بچرخونمش که قدام و خلفی باشه، قدامش میره خلف، خلفش میاد قدام، پس بالاخره تقسیم میشه، یعنی خلف و قدام پیدا میکنه، شمال جنوب پیدا میکنه، یمین و یسار پیدا میکنه، جهات ست پیدا میکنه، جهات پیدا که تقسیم میشه، به حسب این جهات تقسیم میشه. پس توجه کردید اگه نقطه ثابت حرکت کند دور خودش، چون چهره مثلا یک چهرهش گاهی به سمت مشرق، گاهی به سمت مغرب، یا گاهی به سمت شمال، گاهی به سمت جنوب، چون یک چهرهش این جنینه، پس معلوم میشه که حرکت میکنه. یه چهرهش به سمت شمال میره، یکی به سمت جنوب میاد، پس معلوم میشه الان دو تا چهره داره، شمالی جنوبی. بالاخره جهات پیدا میکنه، لااقل دو جهت پیدا میکنه، ولی نگیم شش جهت. دو جهت که پیدا کرد به حسب جهت تقسیم میشه. این فرض اول تمام شد و روشن شد که در این فرض جز تقسیم میشه. فرض دوم اینه که نقطه داره خودش حرکت نکنه، همونطور که روی زمین ثابته توی خط هم ثابت باشه، گویا که نقاط دیگر روی این نقطه ثابت میلغزند، به طوری که نقطه ثابت یه جا ثابته و اینها روش دارن لیز میخورند. اینطوری فرض میکنیم که نقاط دیگر خط روی این نقطه ثابت لیز میخورند و نقطه ثابت همونطور که روی زمین ثابته خودش هم ثابته. در این صورت ما دیگه درباره این نقطه ثابت بحثی نداریم، در نقاط دیگه بحث میکنیم. میاییم اولین نقطه بعد از همین نقطه ثابت رو در خط مورد توجه قرار میدیم و دربارش بحث میکنیم. میگیم که وقتی این نقطه متحرک دور اون ثابت میچرخه، در هر لحظه‌ای و در هر آنی این نقطه نقطه چرخنده به سمت قسمتی از جزء ثابت قرار میگیره و تماس با قسمتی از این جزء ثابت پیدا میکنه، چون داره میچرخه دورش. این که من عرض میکنم داری میچرخه، برای این که تو ذهنتون نیاد این دوتا نقطه ها قد همند، اندازه همند. چطور این با این که داری میچرخه با یه بخشی از اون ثابته همراه میشه و مجاور میشه؟ این ممکنه تو ذهنتون بیاد که این دوتا قدشون یه قده، حتی یه اندازه هستن. چطور اون که میچرخه تماس پیدا میکنه با قطعه های مختلف اون ثابت؟ اگر این هر دو اندازشون یکیه، پس نباید اینطور باشه که این قسمتیش مماس بشه با قسمت دیگه، بلکه باید همش مماس بشه با اون، چون هر دو یه اندازه. جواب اینه که ما داریم اینو میچرخونیم، این جزء متحرک داره دور این جزء ثابت میچرخه، و چون دور میچرخه همیشه باید یک قسمتی از این جزء ثابت خالی بمونه. شما تو ذهنتون تصویر کنید دو تا جزء رو که شرقی و غربی قرار گرفتن، یکی ثابته یکی دیگر دارید میچرخونید. وقتی میچرخونید ملاحظه میکنید که تماس پیدا میکنه با یک جزء، با یک بخشی از جزء ثابت، بعد که چرخوندید با بخش دیگه تماس پیدا میکنه و همواره یک طرف جزء ثابت رو پر میکنه و طرف دیگر خالی میذاره، تا بعد که چرخید اون طرف دیگه‌ای که خالی پر کنه. بنابراین جزء ثابت دو تا طرف پیدا میکنه، یه طرفش که خالی مونده، یه طرفش که این باش تماس پیدا کرده. وقتی تقسیم شد معلوم میشه جزء تقسیم میشه، اختصاص به جزء ثابت نداره. ما وقتی ثابت کردیم که اون جزء ثابت تقسیم میشه، ثابت میشه که بقیه اجزا تقسیم میشن، چون بقیه اجزا از نظر جزء مثل اینن دیگه. اگه این تونست تقسیم بشه بقیه هم تقسیم میشه. خب دلیل توجه کنید، تمام شد دلیل. من به صورت کوتاه بیانش کنم. خطی رو فرض میکنیم که روی زمین خوابوندیم و نقطهش رو ثابت روی زمین قرار دادیم و خود خط رو داریم روی زمین میچرخونیم. اون نقطه ثابت اگر حرکت کند تجزیه میشود، اگر ثابت بماند نقطه که مجاورش هست دورش حرکت کند باز اون نقطه ثابت تجزیه میشود. علی حال نقطه ثابت داره تجزیه میشه. حالا نمیگیم اون نقطه چرخندم داره تجزیه میشه، اونم تجزیه میشه، ولی ما با اون کاری نداریم. نقطه ثابت داره تجزیه میشه. پس در صورتی که نقطه ثابت رو متحرک قرار بدیم، بحثو میبریم رو خود نقطه ثابت و ثابت میکنیم که این نقطه ثابت تقسیم میشه. اگر نقطه ثابت رو ثابت نگه داریم حرکتش ندهیم، بحثو میبریم رو نقطه بعدی و او رو حرکت میدیم و به توسط او باز نقطه ثابت رو تجزیه میکنیم. علاوه نقطه ثابت تجزیه میشه. من تا یک بار بحث رو خود نقطه ثابت استمداد از نقاط دیگه نمی کنیم، یک بارم از نقاط دیگر استمداد می کنیم، ولی علایه حال ثابت می کنیم که نقطه ثابت تقسیم شد. توجه می کنید در این دلیلی که ما گفتیم از حرکت استفاده کردیم، از تماس به تماس کار نداشتیم. درسته من اون آخر سر وقتی می خواستم بیان کنم که این نقطه دور اون نقطه متحرک دور اون نقطه ثابت می شه، از تماس استفاده کردم، ولی برای تبیین مطلب. و الا این دلیل مربوط به حرکتی، حالا مربوط به تماس هم باشه اشکال نداره. اصل تکیه دلیل روی حرکتی، حالا ولو تماس هم توش استفاده شده باشه. این نقطه که من میگم منظورم جزئه. وقتی من میگم این خط از نقطه ها تشکیل شده، منظور نقطه های فلسفی نیست. در بحث سطح اینو توضیح دادم، منظور نقطه های فلسفی نیست، منظور نقطه های هندسیه که ما اسمشون رو جزء لا تجزا میذاریم. منظور جزء لا تجزا است، من تعبیر به نقطه میکردم، خود ایشون تعبیر به جزء میکنه، منم که تعبیر به نقطه میکنم، مرادم نقطه هندسی و نقطه عرفی است، نه مرادم نقطه فلسفی باشه. نقطه فلسفی که تو خط در وسط های خط موجود نیست، در انتهای خط موجوده، اونم نمیشه گفت ثابت نگرش میداریم نقطه دیگر رو حرکت میدیم، اصلا نقطه وجود نداره. اگرم نقطه باشه که نقطه حجمی نداره که بخوام بگیم این نقطه در یک طرف اون نقطه باقی میشود و طرف دیگر اون نقطه رهاست، اصلا نقطه دو طرف پیدا نمی کنه. نقطه فلسفی مرادمون نیست. نقطه هندسی مرادمونه که بتونه دو طرف داشته باشه. و منها ایزن یعنی از جمله نوع ثانی هست ایزن. ایزن یعنی همونطور که ما ذکر قول مصنف از نوع ثانی بود، اون دلیل قبلی هم که ما ذکر کردیم از نوع ثانی بود، این دلیل اخیر هم از نوع ثانیه. و منها ایزن انهو ازا دار خطون حول نفسه، خطی رو دور خودش بچرخانیم. چجوری بچرخانیم؟ به انیس و طرف و منه و یدار، طرفی از این خط ثابت نگه داشته بشه بعد دور زده بشه. فلجز و طرفی و ثابت اما ان یدور، بعدم میگیم اولا یدور. اون جزء طرفی یعنی اون جزئی که انتهای خط واقع شده و ثابت فرضش کردیم، از کردیم ثابت یعنی نسبت به زمین ثابت فرضش کردیم، این اما ان یدور حول نفسهی اولا یدور، یا دور خودش میچرخد یا نمیچرخد. ما در هر دو حال بحث میکنیم. اگر دور خودش بچرخد ولا یتصور الا به ان ینتقل از شمالی منها الى جنوبی، ضمیر منها به جزء طرفی برمیگرده. لا یتصور این دبران، لا یتصور این، لا یتصور این دبران، مگر به این که شمالی منها یعنی شمالی از این جزء، یعنی بخش شمالی از این جزء منتقل شود الى جنوبی و جنوبیش منتقل شود الى شمالی. معنی چرخش همینه، چون وقتی میخواد بچرخه، وقتی 360 درجه چرخید به حالت اولی برمیگرده، ولی وقتی 360 درجه نچرخید داره حالشو عوض میکنه. وقتی 180 درجه میچرخه اون قسمتی که شمالی بود میاد جنوبی، قسمت جنوبیش هم میره شمالی، یا شرقی برمیگرده منتقل میشود الی الغربی الی غیر ذلک من الجهات، یا اون قدام منتقل میشه به خلف. فینفرز و فلجز احاده الجهات، در این جز که طرف خط قرار گرفته حاضه الجهات، این جهات تصور میشه. حالا لازم نیست هر 6 جهت رو تصور کنید، کافیست 2 جهت رو تصور کنید، برای ما همین کافیه، بالاخره جز رو تقسیمش میکنیم با داشتن 2 جهت. وقت و ینقسم جز به حسب این جهات، یعنی اگر 2 جهت داشت 2 قسم میشه، اگر 6 جهت داشت 6 قسم میشه، در حالی که حاضر خلفون فرض، یعنی که جز تقسیم نمیشه. این فرض اول بود، حالت اول بود که اون جز ثابت دور خودش میچرخید. اما حالت دوم اولا یدور، یعنی جز ثابت همونطوری که نسبت به زمین ثابته خودش هم ثابته، دور خودش نمیچرخه، فهو ثابتون. اما والذی والجزء الذی فوقه یدور حوله، اون جزئی که فوقشه، فوق یعنی بعدشه، حالا حتما لازم، چون خط ما افقی فرض کردیم نه عمودی، عمودی فرض کنیم اونم درسته، وقت صدق میکند نقطه‌ای که فوق این نقطه ثابته، اما ما افقی فرض کردیم خطو، نقطه فوق یعنی نقطه‌ای که روی این نقطه ثابت فرض میشود، رو به معنایی که روی زمین خوابیده باشه، بازم نقطه فوق تصور میشه، این نقطه بعدی. و جزء الذی فوقه، اون جزئی که بعد از این جزء ثابت است، یدور و حوله، یعنی یدور و حول اون جزء ثابت. ففی تمام زمان حرکتی کل آن یفرز فیه، کل آن غلط نمیشه، کل آن یفرز فیه، ضمیر یفرز برمیگرده به آن، ولی ضمیر فیه برمیگرده به تمام زمان یا به زمان. و کل آن یفرز و فیه رو ما بدل میگیریم از تمام زمان حرکتی، ضمیر حرکتی هم برمیگرده به جزء الذی فوقه، نه به جزء ثابت، به جزء الذی فوقه. پس تر تمام زمان حرکت این جزء فوق به بدل تمام زمان حرکت، این چنین بگو فی کل آن یفرز و فی تمام زمان، در هر آنی که فرض می شود در این زمان، یکون هوبه، هوبه یعنی جز فوق، فی طرف من الجز ثابت، یک طرف جز ثابته، طرف های دیگه جز ثابت رهاست، خالیست، این که داری می چرخه در هر آنی یه طرفه، طرف های دیگر رو پر نکرده، بعدن میره طرف های دیگر پر میکنه، وقتی رفت طرف دیگر رو پر کنه، این طرفی رو که الان پر کرده خالی میکنه. پس دائما توی این جزء ثابت شما قسمت بخش خالی پیدا میکنید، بخش پر پیدا میکنید. خب بخش خالی بخش پر باعث تجزیه جزءه. فیثبت له اطراف، یعنی برای جزء ثابت، برای جزء ثابت اطرافی ثابت میشود و ینقسم، بازم جزء ثابت قسمت میشه، بازم به هذا خلف. همون که در فرض قبل خلف لازم آمد، در این فرض هم خلف لازم آمد. نوع ثالث ما یتعلق به سرعت و البعد. نوع سوم دلائلی که مربوطن به سرعت و بعد، یعنی در اون دلائل از سرعت و بعد استفاده میکنیم و به توسط سرعت و بعد جزء و تقسیم میکنیم به بیانی که خواهد آمد. توجه کنید در این نوع سوم ایشون 5 تا دلیل ذکر میکنه. نتیجه‌ای که در دلائل میگیره باید روشن بشه، مبنای دلائل هم باید روشن بشه. پس 3 تا مطلب ما اینجا باید بگیم. یکی نتیجه‌ای که در دلائل میگیره، یکی هم مبنای دلائل که این مبنا باید باشه تا دلائل ما نتیجه بدن، سوم هم خود دلائل. ببینید چطوری به ترتیب دارم حرف میزنم، ترتیبی که خودشون ذکر کرده. اول نتیجه دلائل میگه، بعدن بیان میکنه که این دلائل با چه فرضی تمامند، یعنی مبنای دلائل که اگر اون مبنا به هم بخوره هیچ کدوم از دلائل نتیجه نمیدن. سوم خود دلائل رو طرح میکنه و چون نتیجه رو همون اول بحث گفته، دیگه ضرورتی نداره که در بعد از ذکر دلائل دوباره نتیجه رو تکرار کنه. حالا ممکنه بعضی اوقات تکرار کنه، ولی اگه تکرار هم نکرد خود ما باید این نتیجه رو بچسبونیم به دلیل، چون ایشون نتیجه رو ذکر کرده، 5 تا دلیل که پشت سرش میره دیگه لازم نیست نتیجه رو بگه، چون 5 تا دلیل اگه بخواد 5 تا نتیجه بگه 5 بار تکرار میشه. یک بار اول نتیجه رو ذکر میکنه، دیگه 5 بار بعدش چیزی نمیشه. اگر هم یه وقت برای توضیح ذکر مهم نیست، اما اگر هم ذکر نشد بالاخره نتیجه رو اول بحث گفته. توجه کن نتیجه رو، ما وارد 3 تا بحث میشیم، بحث اول هم نتیجه است. میفرماید که بعد از اینکه ما دلیل رو طرح کردیم و مبنای دلیل ما هم تمام بود و خواست نتیجه بده، یکی از دو چیز رو نتیجه میگیریم. میگیم یا این دو تا جزئی که حرکت میکردند سرعت و بعد نداشتند که خلف فرضه، چون هم در همه دلایل توجه میکنید ما سرعت و بعد رو ملاحظه میکنیم، در همه 5 دلیل سرعت و بعد ملاحظه میشه و نمیشه ملاحظه نشه. خب وقتی دلیل تمام میشه، یا جزء لایتجزا داریم یا جزء لایتجزا داریم که باعث میشود سرعت و بعد منتفی بشه، اونی که فرض کردیم کنار گذاشته بشه که خلف فرضه، یا اینکه نه لازم نیست جزء لایتجزا داشته باشیم. یکی از دو امر اتفاق میفته، دو تا جزء دارن حرکت میکنن، یکی سری یکی بکی، که تو دلیل معلوم میشه سرعت و بعدشون. بعد که ما این دو تا جزء حرکت میدیم، اگر به اندازه یک مسافت طی کرده باشن هر دوشون، خب معلوم میشه سرعت و بعدی نیست. اگر مختلف طی کرده باشن تجزیه میشه، همون جزئی که طی کردن تجزیه میشه یا خودشون تجزیه میشه که بیان خواهیم کرد انشاءالله. پس بالاخره وقتی دلایل ما مطرح کردیم، آخر بعد از هر یک از دلایل، بعد از تمام شدن هر یک از دلایل اینطور میگیم، یا اینکه این جزء تجزیه نمی شود، یعنی جزء بطی و سری به یک اندازه حرکت کردن، خب لازمش اینه که سرعت و بعد منتفی بشه، این خلف فرضه، یا اینکه نه این مقدار حرکتی که اینا کردن یا مقدار حرکتشون یا خودشون تجزیه میشه. خب وقتی فرض اول باطل شد، یعنی سرعت و بعد انتفاع سرعت و بعد باطل بود، بین دو جزئی که یکی سری یکی بطی ما سرعت و بعد منتفی کردیم خلف فرض شد، وقتی این باطل شد فرض بعدی درست میشه که حتما با تجزیه بشه. حتما باید جستجو بشه. این نتیجه مباحثه، نتیجه ادله است. 5 تا دلیله، وقتی دلیل رو ذکر کردیم آخرش میگیم یا این دو تا جزء با هم یکسان حرکت میکنند یا تجزیه میشوند. یکسان حرکت کردنشون خود فرضه، تجزیه شدنشون حق به حول مطلوب. آخر هر کدوم از 5 دلیل نتیجه رو میاریم. عبارت توجه کنید به حاصله، یعنی حاصل اون دلائلی که تعلق به سرعت و بعد دارند، نتیجه شون و پایان هر کدوم از دلائل پنجگانه که ذکر میکنیم این است که ان احد الامرین لازم، یکی از دو امر لازم میاد، یا اینکه منتفی میشود تفاوت حرکت، تفاوتی که به سرعت و بعد حاصل است منتفی میشود، یعنی سریع سریع نیست، بطی بطی نیست، در حالی که این خوف فرضه. و اما تجزع الاجزاء، یا اینکه اجزا تجزیه میشوند، اجزایی که فرض عدم و تجزی ها فرض شده که تجزی نمیشوند، اجزایی که فرض شده تجزی نمیشوند تجزیه میشوند. یکی از دو هم لازم میاد، ول اول منتفن، اول که حرکت تفاوت به سرعت بود نداشته باشه باطله، پس فسانی ثابتون، تجزیه شدن جز ثابت است و حاول مسئول. این نتیجه است که میگیریم. مورد مطلب دوم میشیم. مطلب دوم بیان مبنای دلیله. مبنای دلیل توجه کنید یک نکته است، این مهمه که به همین صورت توجهش کنید. مبنای دلیل یک نکته است و اون ثبوت ملازمه بین حرکت، بین جزئی که حرکت سریع میکند و جزئی که حرکت بطی میکند. یعنی باید بگیم که این دوتا با هم حرکت میکنند، ملازمه دارند در حرکتشون، از هم منفک نمیشوند، و الا خب میشه سریع و بطی رو توجیه کرد بدون این که جز تجزیه بشه. این سریع رفت چون نه ایستاد، یک سر رفت. اون بطی رفت چون ایستاد، یک سر نرفت. خب هر دو جز یکسان دارن حرکت میکنن، سرعت و بطی نیست. اما سرعت و بطی به این صورت جلوه میکند، یکی میسته یکی دیگه همواره حرکت میکنه، اون به نظر سریعتر میسته، این به نظر بطیتر میسته. اینجا دیگه میتونیم سرعت و بطی رو منتفی کنیم، و این سرعت و بطی نیست، سکون و حرکته، نه سرعت و بطی. خب سرعت و بطی رو منتفی میکنیم، خب فرضاً لازم نمیاد جز هم تجزیه نمیشه. یعنی فرض اول و از این دو فرضی که گفتیم قبول میکنیم. فرض اول این بود که سرعت و بط منتفی شود، فرض دوم این بود که جز تجزیه شود. فرض دو اول گفتیم محال است، فرض دوم گفتیم ثابت است. حالا اگر ملازمه بین حرکت ثابت نشه، فرض اول درست میشه، چون سرعت و بط منتفی میشود، اما نه از باب این که حرکت سرعت و بط نداره، بلکه از باب این که یک جز حرکت کرده یک جز ساکن موند. پس دلیلمون تموم نمیشه مگر اینکه ثابت کنیم که این دو جز با هم حرکت میکنن. هرگز اون جز ابتی ساکن نمیشه، همونطور که جز سری دائم الحرکته، جز ابتی هم دائم الحرکته. اینو با ثابت کنیم، میفرماید به دو جور ثابت میکنیم. یکی این که ثابت میکنیم که سرعت و بعد به این نیست که سریع ساکن نشود و بطی ساکن شود، اینو در جای خود ثابت میکنیم به این بیان که حرکت بطی عبارت نیست از حرکت به علاوه سکنات، بلکه حرکت بطی هم مثل حرکت سریع حرکته، هیچ سکونی درش متخلل نمیشه، یعنی در خلل و فرجش وارد نمیشه. اینو باید ثابت کنیم که در جای خود ثابت میشه، در جای خود ثابت شده که حرکت سریع حرکته، حرکت بطی هم حرکته، مرکب نیست من الحرکات و سکنات. اینو در جای خود ثابت میکنیم که حرکت بطی و حرکت سریع هر دوشون حرکتن، هیچ کدوم مرکب من الحرکات و سکنات نیستن. این وقتی ثابت شد، ملازمه بین حرکتین، یعنی حرکت جزء سری و حرکت جزء بطنی ثابت میشه. ملازمه یعنی همراهی، ملازمه یعنی همراهی، یعنی اینکه هیچ کدامشون نایستن، یک سره برن، یک سره حرکت کنن، این میشه میگه ملازمه. خب ملازمه با این بیان ثابت میشه که تخلل سکنات در حرکت بطنی نداریم. ملازمه به این صورت ثابت میشه که تخلل سکنات در حرکت بطنی نداریم. وقت معلوم میشه که حرکت سری و حرکت بطنی با هم ملازمند. این یه بیان. بیان دیگر اینی که در جای خود ثابت کنیم که به طور کلی دو تا حرکت، یعنی حرکت سری و بطنی، متلازمند. اگه اینو تونستیم مستقیم ثابت کنیم که متلازمند، دیگه احتیاج نداریم که بحث کنیم به این صورت که در حرکت بطنی تخلل سکنات نداریم، دیگه بی‌نیاز از این بحثیم. اثبات نمیخواد بکنیم که در حرکت بطنی تخلل سکنات نداریم، مستقیما وارد میشیم ملازمه را اثبات میکنیم. پس ملازمه بین الحرکت لازم است و الا دلیل ما نتیجه نمیده. نحوه اثبات ملازمه یا به این است که ثابت کنیم در بطنی تخلل سکنات نداریم، یا به این است که مستقیم وارد اثبات ملازمه حرکتین بشیم، یعنی بیان کنیم که این دو حرکت از هم جدا نمیشن، هر دو همواره حرکت میکنن، منتها یکی سریعتر میره، یکی بطیتر میشه. وقت اگر این دومین بیان رو برای ملازمه داشتیم، دیگه لازم نیست ثابت کنیم که بطی تخلل سکنات نداره، بی نیاز میشیم از این که این مطلب رو اثبات کنیم. ولی در هر دو حال ثابت می شود که حرکت بطنی و سری با هم ملازمند. بیان الملازمه من وجهین. ملازمه اینجا منظور از ملازمه یعنی ملازمه بین این که یا باید تفاوت حرکت به سرعت و بطن رو منکر شد، یا باید اجزا رو تجزیه کرد. منظور از ملازمه که ایشون میگه اینه. پس این گفت حاصله ان احد الامرین لازمون، یکی از دو امر لازم است. حالا داره بیان همین لازم رو میکنه که چرا یکی از دو امر لازمه. هرچی ازم در بیان ملازمه باید ملازمه بین الحرکتین ثابت بشه. اگر ملازمه بین الحرکتین ثابت شد، یا تفاوت سرعت و بط از بین میرود یا جز تجزیه میشود. ولی اگر ما ملازمه بین حرکت این رو ثابت نکردیم، یه فرض سومی هم داریم و اون فرض اینه که حرکت سری دائمی باشد، حرکت بطنی با سکنات باشد. وقت در این صورت نه لازم میاد که تفاوت سرعت و بطن از بین برود و نه لازم میاد تجزیه جزء لا یتجزا. پس باید ثابت کنیم ملازمه حرکت این رو تا این ملازمه ای رو که در این نتیجه ادعا کردیم تمام شد، که گفتیم ان احد الامرین لازم. پس بیان ملازمه یعنی بیان همین ان احد الامرین لازم. بیان این ملازمه از دو بچ هست که در هر دو بچ ثابت میکنیم ملازمه بین حرکتین رو. برای بیان ملازمه بین این دو فرض، یعنی ملازمه بین حرکت سریع و بطنی و اتفاق افتادن یکی از این دو فرض، برای بیان این ملازمه ثابت میکنیم ملازمه حرکت این رو. احد و هما، یکی از اون دو وجه این است که بگیم سریع وقتی قطع کرد و طی کرد جزء واحد رو، فلبطی و لایقف، بطی توقف نمی کند، زیرا بط به تخلل سکنات نیست، خود حرکت بطیه، نه حرکت مثل حرکت سریع منتها گاه گاهی می ایسته بطی به نظر میاد، اینطور نیست. کمایتی اثباتش خواهیم کرد قبل بل یقتع، بلکه این بطی، بل یقتع یعنی این بطی تی می کند، یا یک جز را ایزن، یعنی همونطور که سریع یک جز را تی کرده، او هم یک جز را تی می کنه. که در این صورت توجه میکنید تفاوت بین سرعت و بط منتفی میشه، چون سریع هم یک جزو طی کرده، بطی هم یک جزو طی کرده. او اقل منه، یا بطی کمتر از یک جزو طی کرده، سریع یک جزو طی کرده، بطی کمتر از یک جزو طی کرده، که در این صورت فرض دوم لازم میاد، یعنی تجزیه جزء لا یتجزا لازم میاد. خب یه فرض سومی هم اینجا هست که بطی بیش از یک جزء طی کرده باشه. میفهمید این واضح البطلانه دیگه، اصلا مطرحش نمی کنید. بطی اگر خیلی تلاش کنه بتونه به اندازه سریع حرکت کنه که اونم نمیشه دیگه، بالاتر از سریع که نمیتونه حرکت کنه، بیشتر از سریع که نمیتونه حرکت کنه، که ما بگیم سریع یک جزء طی کرده، این چند جزء طی کرده. پس از لا مجال لقطعه اکثر، مجالی نیست برای این که اون بطی اکثر از یک جزء طی کرده باشه. پس امر دائر میشه بین این که یک جزء طی کرده یا کمتر. فعل الاول بنابراین که یک جزء طی کرده، ینتفع تفاوت بین سرعت و بطء که بگیم باطله. و علی الثانی که کمتر از یک جزء طی کرده باشه، ینقطع جزء جزء قسمت میشود که مطلوب ماست. گفتیم این مطلوب ماست. توجه کردید این ملازمه درست شد؟ ملازمه درست شد. ملازمه بین این که اگر توجه کنید مقدم و تالی رو که عرض میکنم، اگر سریع یک جزء حرکت کرد و بطی، اگر سریع یک جزء حرکت کرد بطی یا یک جزء رو حرکت میکند یا کمتر از یک جزء رو. اگر سریع یک جزء حرکت کرد نشون مقدم، بطی یک جزء رو یا کمتر از یک جزء حرکت کرد میشود تالی. وقت تالی اول رو میگیم باعث میشود که سرعت و بطء منتفی شود، در تالی دوم میگیم باعث میشود که جزء تجزیه شود. پس حرکت کردن سریع جزء با حرکت کردن بطی جزء مستلزم احد الامرین شد، یا باعث شد اگر حرکت سریع داشتیم حرکت بطی داشتیم، یا باعث شد که بطی هم مثل سریع طی کند در نتیجه سرعت و بطء از بین برود، یا بطی کمتر از سریع طی کند که تجزیه شود. پس اگر جزئی داشتیم یکی سریع حرکت کرد یکی بطی، حتما یکی از این دو هم اتفاق میفته. ملازمه رو دارم بیان میکنم. خب این ملازمه در صورتی تمام بود که اون ملازمی که از خارج از کردم تمام بشه، و اون ملازمه بین الحرکتین بود. ملازمه بین الحرکتین چطوری ثابت کردیم؟ گفتیم که فلبتی اولا یقف لان البوت الیس به تخلل سکنات کمایتی. ملازمه رو اینطور ثابت کردیم. این وجه اول بود. اما وجه دوم، بازم در این وجه دوم میخوام ثابت کنیم که اگر سریع حرکت کرد بطی هم حرکت کرد، اگر بطی به اندازه سریع طی کرد میشود انتفاع سرعت و بطء، اگر کمتر طی کرد میشود تجزیه جزء لا یتجزا. اینم میخوام ثابت کنیم، یعنی این ملازمه رو میخوام ثابت کنیم. اینجا دیگه ملازمه رو از طریق این ملازمه رو از طریق ملازمه بین الحرکتین ثابت میکنیم، اما نه با استفاده از این که در حرکت بطی تخلل سکنات نداریم، بلکه مستقیم ملازمه بین الحرکتین اثبات میکنیم. بعد از اینکه مستقیم ملازمه بین الحرکتین ثابت شد، این ملازمه مورد بحث ما هم میتونه ثابت بشه. و ثانیه ما بچه دوم این است که بیان کنیم که هاهونا حرکتون سریعتون و بطیعتون متلازمتین. حرکت سریع و بطی متلازمن. متلازمن یعنی چی؟ به حیث تفسیر متلازمتینه. به حیث و یستحیل و انفکاک و اهداهما عن الاخرى، یکی نمیتواند از دیگری منفک شود. یعنی بطی و سریع باید همیشه هر دو با هم باشن، نمیتونن جدا بشن. فیستقنا، این فیستقنا متفرع است بر متلازمته. این به حیث و یستحیل انفکاک و اهداهما عن الاخرى که تفسیر متلازمته نه، به صورت جمله معترضه آمده. فیستقنا تفریع بر اونه. فیستقنا در این صورتی که ما ثابت کردیم که حرکت سریع و بطی متلازمن، استقنا حاصل می شود از این که ما کمک بگیریم به ان البطء الیس به تخلل سکنات. دیگه از این مقدمه که بطء به تخلل سکنات نیست لازم نیست استفاده کنیم. در کتاب بعد از استعانه ویرگول گذاشته شده، باید حتما خط بخوره. فیستغنا عن الاستعانه به ان البت الیس بتخلل السجنات، بی نیاز می شویم در این وجه دوم از آنچه که در وجه اول استفاده کرده بودیم. در وجه اول استفاده کردیم از این که بت به تخلل السجنات نیست، حالا در وقتی که ملازمه بین حرکت سریع و بطی رو ثابت میکنیم احتیاج نداریم که از این مقدمه استفاده کنیم و بگیم بت به تخلل السجنات نیست. همین اندازه که ملازمه بین حرکت ثابت شد، ملازمه مورد بحث میتونیم نتیجه بگیریم. خب تا اینجا دو تا مطلب گفته شد. مطلب اول این بود که نتیجه پنج دلیل رو اجازه کردیم. مطلب دوم مبنای دلیل ها رو گفتیم. البته مبنای دلیل رو نگفتیم، ملازمه رو گفتیم، ولی در ضمن بیان ملازمه مبنای دلیل هم روشن شد. یعنی وقتی خواستیم ثابت کنیم که احد الامرین لازم می آید، در بیان لازم آمدن احد الامرین دو وجه کردیم. در یک وجه تلازم حرکتین رو از باب این که تخلل سکنات در حرکت بطی وجود ندارد ثابت کردیم، در یک وجه دیگر ملازمه حرکتین رو از راه دیگه ثابت میکنیم. علایه حال ملازمه بین الحرکتین ثابت میشه. وقتی ملازمه بین الحرکتین ثابت شد، در اون پنج دلیلی که میگیم احد الامرین مذکور لازم میاد. حالا اون پنج دلیل چیا هستن؟ انشاءالله جلسه آینده توضیح داده میشه. الحمدلله.